ممنونیم از همراهیتون با رادیو ایران. دعوت میکنم در این لحظه با جهان سیاست همراه باشید.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر. امروز هم با جهان سیاست مهمان شما هستیم برای مرور موضوعات مهم سیاسی روز و تحلیل های مربوط به اونها همراه شما هستیم تا 25 دقیقه آینده. شماره پیامکمون 30900. موضوع دیروز در بخش دریچه برنامه درباره افزایش حقوق 400 هزار تومانی برای کارمندان دولت با واکنش های زیاد و پیامک های شما عزیزان همراه شد. اجازه بدید که چند تا از این پیامک ها رو در ابتدای برنامه براتون بخونم. شنونده محترمی با تلفن 913 4 رقم آخر تلفنشون 7242 گفتن به نظر من اصلا عادلانه نیست، مسئولان هم به فکر طبقات پایین جامعه نیستند. نفر بعد با تلفن 990 آخر تلفنشون 7072 گفتن که چرا همیشه حقوق کارگر با این گرانی ها کمه. شنونده دیگری اظهار نظر کردن با تلفن 921 آخرین رقم های تلفنشون 9489 گفتن که دولت حقوق ها رو بالا نبرد، قیمت ها رو نظارت کند و پایین بیاورد، به نفع دولت و مردم است. شنونده دیگری با تلفن 912 2628 گفتن 20% که سهل، اگه حقوقها 10 برابر هم بشه باز کمه. باز شنونده دیگری از مشهد خودشون رو حسین معرفی کردن و گفتن که به نظر من افزایش 400 هزار تومانی حقوق اشتباهه، چون کسی که 3 میلیون تومان دریافت میکنه باز هم حقوقش بیشتر بالا میره، ولی یک نفر مثل من که 1.1 میلیون میگیره حقش ضایع میشه. شنونده محترم دیگری برامون نوشتن در برابر تورم این مبلغ هیچی نیست و خودش باعث تورم این بودجه رو قرار بدن برای کنترل تورم. در جهان سیاست 13/12/97 میشنوید. معطل اروپا نمانید. هشدار 8 ماه پیش رهبر انقلاب به دولت در دریچه امروز بررسی خواهد شد. نسخه اصلی نگاهی دارد به رویارویی واشنگتن و پکن، از جنگ تجاری تا احتمال درگیری نظامی. با تحلیلگران به سراغ جنایت جدید آمریکایی‌ها در دیرالزور سوریه رفته است. و میکروفون خبرساز از حضور شرکت‌های ایرانی در 16th نمایشگاه بین‌المللی ارمنستان گزارش می‌دهد.
دریچه
و هشدار 8 ماه پیش رهبر انقلاب به دولت درباره بدعهدی اروپا امروز برای اولین بار رسانه‌ای شد. حضرت آیت الله خامنه ای در تیر ماه 1397 در دیدار هیئت دولت با انتقاد از گره زدن مشکلات اقتصادی کشور به اموری که خارج از اختیار کشور خودمان است مانند برجام و بسته اروپایی چنین کاری را خلاف منافع کشور دانستند. دنبال کردن جدی کارها با استفاده از امکانات و توانایی‌های کشور سفارش دیگر رهبر انقلاب اسلامی به مسئولان بود. ایشان افزودند البته طرف‌های اروپایی موظفند تضمین‌های لازم را در خصوص برجام بدهند، اما نباید اقتصاد کشور به این موضوع گره زده و معطل آن شود. ایشان همچنین ضمن اشاره به دشمنی و خباثت اروپا در مقابله با ایران، رفتار اروپا و معطل کردن کشورمان در ارائه بسته اروپایی را پیش بینی کرده بودند. ماه گذشته هم ایشان در دیدار فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش در 19 بهمن در بخشی از سخنانشان درباره پیشنهادهای اروپایی‌ها افزودند:
توصیه‌ام اینه که به اروپایی‌ها اعتماد نکن. در مورد آمریکا من از 2-3 سال پیش که این بحث‌های مذاکرات مربوط هسته‌ای برقرار بود، دائما هم خصوصی به مسئولین می‌گفتم، هم در جلسات عمومی در سخنرانی‌ها مکرر گفتم من اعتمادی ندارم به اینا، به اینا اعتماد نکنید، به اینا اطمینان، به حرفشون، به قولشون، به امضاشون، به لبخندشون اعتماد نکنید، اینا مورد اعتماد نیستن.
در این بخش از برنامه از نظر کارشناسی آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند، کارشناس مسائل سیاسی، استفاده خواهیم کرد. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
آقای دکتر، بدعهدی‌های غربی‌ها تنها شامل آمریکا نمیشه و به واقع دنبال روی کورکورانه آمریکا از اروپا که با بدعهدی‌های متعدد باعث ایجاد مشکلات هم شدن این روزها به شدت برجسته است. رهبری هم هشدار داده بودند که به اروپا نباید اعتماد کرد. حالا این هشدارها منتشر شده. تحلیلتون در این باره چیه؟
بدعهدی که اشاره فرمودید، این رو اروپایی خودشون تحت عنوان نسبی‌گرایی و عملگرایی عنوان میکنن. بنابراین اونجایی که منافعشون اقتضا میکنه هستن و اون لحظه که احساس میکنن منافعشون داره از دست میره راحت زیر میز میزنن. بنابراین این ذات و ماهیت دیپلماسی در فضای بین الملل و خصوصا در رابطه با غربی ها هستش که طرفی که میخواد با اینها تعامل بکنه باید ذات و ماهیت این نوع از دیپلماسی رو بداند و بر پایه این ساخت بیاد و در واقع هم راستی آزمایی بکنه اون چیزی که اینا ادعا میکنن و هم تضمین‌های به اصطلاح مطمئن یا عینی که خودشون میگن ابجکتیو گارانتی رو از اینها بگیره. بنابراین اگر ما نسبت به همین ماهیت غفلت داشته باشیم، نتیجهش آن میشود که امروز ما در حوزه برجام باهاش مواجهیم.
آقای دکتر، این که مشکلات اقتصادی کشور نباید به برجام گره زده بشه، موضوعی که همون زمان امضای برجام هم از طرف رهبری و هم از طرف بعضی از کارشناسان در موردش هشدار داده شده بود، حالا و در شرایط فعلی هم که اروپا میشود گفت به هیچ کدوم از تعهداتش عمل نکرده، به غیر از حالا اون اینستکس که باز هم دربارش اگر و اما وجود داره، به عنوان یک ناظر سیاسی فکر میکنی که الان تکلیف چیه؟
تکلیف همینی هست که میبایستی ما 2 سال قبل و 3 سال قبل هم بهش توجه میکنیم، قبل از امضای برجام.
بله.
این دو تا نگاه هست، اینکه آیا همه مشکلات ما ناشی از مسئله فعالیت هسته‌ای و تحریم‌های آمریکا، و یا اینکه تحریم‌های آمریکا سهم و درصدی از شاید مثلا اخلال و مشکلات رو داره، که برخی ها هم مثل بنده اعتقاد این هست که این تحریم ها هم خودش فرصته، یعنی به ما نقاط ضعفی رو نشون میده که ما ازش غفلت داشتیم و داریم و حالا میتوانیم روی اون نقاط غفلتمون سرمایه گذاری بکنیم و اون رو به نقطه قوت تبدیل کنیم. بنابراین این یه نکته مهمی است که ما امروز هم بدانیم آیا این سکس و اروپایی ها اساسا قرار هست که مشکلات مملکت ما رو حل کنه و مشکلات ما ناشی از همین عدم اجرای تعهدات اروپایی هاست، و یا اینکه بخشی از مشکلات رو میتواند در سایه اجرایی شدن تعهدات آمریکا عملیاتی بشه. در هر حال ما میبایستی با توجه به ظرفیت های چشمگیری که ایران داره و به عنوان یک قدرت نوظهور در عرصه بین الملل و منطقه ظاهر شده و داره ظهور و بروز بیشتری هم پیدا میکنه، متوجه ظرفیت های داخلیش باشه.
متشکرم از شما آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند، کارشناس مسائل سیاسی، از اظهار نظرتون در جهان سیاست.
خواهش میکنم، لطفا
حضرتتون بخیر، خدا نگهدار.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
مستند این بخش نگاهی دارد به رویارویی واشنگتن و پکن از جنگ تجاری تا احتمال درگیری نظامی.
همزمان با بالا گرفتن جنگ تجاری میان امریکا و چین، تنش بین دو کشور در دریای چین جنوبی هم بالا گرفته است. در چند روز گذشته اعزام دو فروند کشتی جنگی امریکا به تنگه تایوان، تنش‌ها در منطقه شرق آسیا را با افزایش کم سابقه ای روبرو کرده. چیان، سخنگوی وزارت دفاع چین:
آمریکا قصد دارد در سال جاری میلادی عملیات ناوبری و اعزام ناوهایش را به منطقه دریای جنوبی به بهانه حراست از آزادی کشتیرانی افزایش دهد. این کشور به قوانین بین المللی احترام نمی گذارد و امنیت و حق حاکمیت چین را به چالش کشیده است.
ترامپ که راهاوردش از نشست هانوی با رهبر کره شمالی هیچ بوده، انگار می خواهد با نمایش قدرت در دریای چین جنوبی این گونه جلوه دهد که کماکان حرف آخر را او می زند. چینی ها هم در برابر رقص شمشیر ایالات متحده واکنش تندی از خود نشان دادند تا این حرف آخر امریکا را با واژه کوتاه آمدن مترادف کنند. وینگ بینگ، کارشناس سیاسی
چین، برای برقراری صلح و ثبات در این منطقه بسیار تلاش نموده. آمریکا با این اقدامات حق حاکمیت و تمامیت ارضی چین را نقض می‌کند و به روابط دو کشور بیش از قبل لطمه می‌زند.
در ادامه خواب و خیال‌های مقامات آمریکایی برای روکمکنی سیاسی چین در شرق آسیا، به دنبال پیدا کردن متحد علیه چین است. پایگاه اینترنتی مجلس سنای آمریکا در گزارشی چنین نوشت:
آنچه آمریکا را در این چشم‌انداز پیچیده در برابر قدرت‌های مانند چین و روسیه حفظ می‌کند، دقیقاً اتحادها، شراکت‌ها و توان ما برای بسیج کردن سایر کشورهای جهان برای روبرو شدن با بسیاری چالش‌های دیگر است.
البته چینی‌ها مایلند موضوعات به شکلی مسالمت‌آمیز حل شود، اما رخدادهایی که در سرزمین چشم بادامی ها در همین چند روز رخ داده نشان می‌دهد حتی همپیمانان امریکا هم برخلاف میلشان به سمت قدرت‌های نوظهوری همچون چین متمایل شدند، زیرا واقعیت‌ها به آنها نشان داده که روی دیوار امریکا نمی‌شود یادگاری نوشت.
با تحلیلگران
آمریکایی‌ها در دیر الزور سوریه دست به جنایتی جدید زدند. شب گذشته جنگنده‌های ائتلاف آمریکایی با استفاده از بمب‌های ممنوعه فسفوری مناطقی در شرق دیر الزور را هدف قرار دادند. در این حمله شماری از شهروندان سوری از جمله چندین زن و کودک به شهادت رسیدند. در حالی که ارتش سوریه علیه مواضع تروریست‌ها در حال آماده باشه است، آمریکا با حملات خود در تلاش برای کند کردن دستیابی ارتش سوریه به پیروزی کامل و حفظ بقایای تروریست‌ها در خاک آن کشور است. ابوکمال، کارشناس امور نظامی سوری، در گفتگو با شبکه خبری المیادین:
برای هیچ کشوری جز آمریکا و متحدانش مانند انگلیس و فرانسه این امکان وجود ندارد که از گروه‌های تروریستی حمایت کنند و همه فرودگاه‌های جهان و بانک‌های بین‌المللی را به روی آنها بکشایند که پول، خودرو، تجهیزات و زیرساخت‌ها در اختیارشان قرار گیرد تا امنیت و ثبات و نظام‌های حکومتی کشورهای مستقل را هدف قرار دهند. این کشورها تا کنون میلیاردها دلار هزینه کردند و جنگ‌های زیادی را با استفاده از این گروه‌های تروریستی به راه انداختند. این در حالی است که ارتش سوریه در آماده باش کامل برای عملیات سهمگین ضد تروریست ها در شمال این کشور است. نیروهای ارتش سوریه نمی توانند در برابر حملات تروریست ها در منطقه عاری از سلاح ساکت بمانند. هدف اول عملیات نظامی پایان دادن به حضور تروریست ها در منطقه عاری از سلاح و ایجاد امنیت برای روستاها، شهرک ها و شهرهای مجاور جبهه های هوم است که روزانه در معرض حملات تروریست ها قرار دارند. عملیات نظامی حتمی است و گریزی از آن نیست، زیرا حمله ای که انجام شد بزرگترین ویرش تروریست ها از زمان ایجاد منطقه کاهش تنش محسوب.
از سال 2014 ایالات متحده و متحدان آن عملیاتی را علیه داعش در سوریه و عراق انجام دادند که این عملیات در سوریه بدون رضایت مقامات رسمی آن کشور انجام می شود. عبدالمسیح شامیر، نویسنده و تحلیلگر سوری، در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه الیوم:
ائتلاف نظامی آمریکا به طور مرتب برای حمایت و پشتیبانی از تروریست ها مواضع ارتش سوریه را هدف قرار می دهد. بدون شک داعش به عنوان یک سازمان و گروه در این مرحله به پایان خود رسیده و شکست بزرگی را در سوریه و عراق متحمل شده. باید توجه داشت عامل اصلی شکست داعش در سوریه ائتلاف دولت سوریه با روسیه و ایران است و حضور سازمان بسیج مردمی بوده است. این ائتلاف آمریکایی بود که داعش را برای نخستین بار در این منطقه ایجاد و از آن حمایت کرد و همچنین با سلاح به اعضای آن کمک می‌کند. حالا همین ائتلاف با حمله به دیر الزور سوریه در واقع در حال پشتیبانی از نیروهای داعش باقی مانده در این مناطق و البته پشتیبانی از حملات متعدد رژیم صهیونیستی به خاک سوریه است.
تحلیلگران سیاسی معتقدند که دولت‌های آمریکا یکی پس از دیگری گروه‌های تروریستی را ایجاد کرده و در هر مرحله به فراخور شرایط از آنها استفاده ابزاری کرده اند و به همین علت هم هر گونه نقش آمریکا و ائتلاف تحت فرمان آن در شکست داعش در عراق و سوریه قویا غیر قابل باور و منتفی است. شبکه خبری راشا تودی.
هنوز تهدیدهای جدی در مورد نیات دولت آمریکا در قبال بحران سوریه وجود دارد. عملکرد این کشور به ویژه به دلیل حمایت از شورشیان و تروریست‌ها و مداخلات نظامی در سوریه با اعتراض دولت سوریه و کشورهای منطقه مواجه شد. سوریه از شورای امنیت خواسته که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده بگیرد و ابتکار عمل برای پایان دادن به این مجموعه جنایات جنگی روزانه و جنایات علیه بشریت که توسط کشورهای این ائتلاف انجام می‌شود را به دست گیرد.
درباره موضوع این بخش از برنامه سوالاتی دارم از آقای دکتر حسین حاجی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان این برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خوش آمدید آقای دکتر. علت عملیات‌های متعدد هم رژیم صهیونیستی هم ائتلاف آمریکایی در سوریه رو چه می‌دونید در مناطق مختلف این کشور؟ آیا همچنان امید به حفظ بقایای داعش برای آمریکا وجود داره یا نه دلیل دیگری پشت پرده این حملات هست؟
چطور فرمودید، دلیل اصلی تداوم این جنایتی که از دو روز گذشته دوباره تکرار شده و جنگنده‌های آمریکا و ائتلاف دروغین ضد داعش به بهانه مبارزه با داعش، اون هم با مدیریت محاسبه شده اهداف غیرنظامیان رو در سوریه هدف قرار داده و به همین بهانه تعمدن سنگرها و نیروهای مسلح ارتش سوریه و یا مبارزین کردهای مخالف داعش رو نیز بمباران کرده. من قبل از اینکه به سوال جناب علی پاسخ بدم اجازه بدید که یه نکته رو اشاره بکنم. تفاوت این حمله ددننشانه اخیر که در چند روز گذشته عرض کردم دوبار هم تکرار شده در نوع کاربرد سلاح‌های مخوف و کشتار جمعی است، سلاح‌هایی که برابر قوانین بین‌المللی جنگ و کنوانسیون‌های حقوق بشری استفاده از اونها جرم و ممنوع است. استفاده از این سلاح‌ها زیر پا گذاشتن قواعد عامره است. قواعد عامره یعنی قوانین امری، قوانین الزامی و حتمی که می‌باید همه کشورهای عضو سازمان ملل به اصول آن پایبند بشن. آمریکا و ائتلاف غرب حداقل دو تا اصل از اصول چنگانه و قواعد عامره رو در استان دیر و زور سوریه که شما اشاره کردید دقیقاً زیر پا گذاشتن. یک اصل تمایز بود، یعنی اصل ممیزی و جدا کردن نظامیان از غیر نظامیان،
بله.
یعنی هدف قرار ندادن مردم بی‌گناه و بی‌سلاح. و اما اصل دوم که زیر پا گذاشتن اون بسیار دردآور هست، اصل محدودیت در جنگ است. اصل محدودیت منظور این که عدم استفاده از سلاح کشتار جمعی و ممنوعه مخوف مانند بمب‌های فسفوری و ناپالم و خوشه‌ای که هر سه مورد رو متاسفانه آمریکا در سوریه به کار گرفته. بمب‌های فسفوری و ناپالمی که با ایجاد حرارت چند صد درجه جسم انسان رو ذوب میکنه. خب این نشان از اوج دناعت تب و سرشت خوناشام رهبران آمریکاست. این در حالی است که آمریکا خود رو پیشتاز دفاع از حقوق بشری میدونه، خود رو عامل نظم و ناظم اجرای قوانین بشری میدونه، در صورتی که آقای ترامپ و رهبران غرب دقیقاً آقای حسینی کارفرمای ضد حقوق بشری در منطقه غرب آسیا هستند و سیاست این کشورها سیاست کاملا دوگانه منافقان است. به اسم مبارزه با داعش مردم فقیر دیر و زور در سوریه رو میکشن، اما در پایگاه عین الاسد در پاسخ به سوال شما در غرب استان الانبار عراق هزار نفر از داعشی های فراری رو آموزش میدهند تا این چرخه ادامه داشته باشه و از این ابزار کثیفی که شما اشاره کردید بر علیه منافع ملت ها در منطقه غرب آسیا و در تأمین اهداف پدید خودشون حتما و تکراری بتونن بهره بگیرن. نهایتا هدف قایی اینها از این دور و از این چرخه‌ای که چندین سال تکرار کردن ناامید کردن مردم از صلح، اون هم با بیم و با فشاری که از طریق سلاح‌های کشتار جمعی انجام میدهند. اما به اعتقاد من این نفس‌های آخری هستش که آقای ترامپ و رهبران غرب در همراهی با ترامپ میکشن، چون دو روز گذشته صراحتا آقای ترامپ اعلام کرد منطقه به قدری برای ما ناامن است که من وقتی که با هواپیما میخواستم وارد عراق بشم مجبور بودیم با چراغ خاموش با میلیاردها دلاری که هزینه کردیم اونجا فرود بیاییم. این نشان از اوج وحشت و ترس آینده سیاستمداران و سیاستگزاران آمریکاست و من مطمئنم که نفس‌های آخری هستش آقای ترامپ و متحدین اونها در منطقه به ویژه در عراق و در سوریه دارن سپری میکنن و پیروزی حتمی و قطعی با مبارزین و کسانی که سالهای سال در مقابل امریکا و متحدینان ایستادن.
متشکرم آقای دکتر کوتو. اگر میفرمایید الان پرسش این هستش که سرنوشت داعش چه خواهد شد؟ آیا ریشه‌کن میشه با در واقع سقوط آخرین پایگاه؟ این رو هم در نظر داشته باشیم که به تازگی خبرهای منتشر شده که داعش به عنوان یک رقیب جدی برای طالبان در افغانستان کم کم داره ریشه میدوانه.
بذر داعش خشکانده بشود، این اراده هرچند که در نزد دولت‌های منطقه مثل سوریه، عراق، ایران و متحدین ایران وجود داره که این بذرش خشکانده بشه و سوزانده بشه، اما چون اراده‌ای در کسانی که داعش رو خلق کردن و تفکر داعش رو بذرافشانی کردن اراده وجود نداره، خب این کماکان الان متفرق هستن. اشاره کردم اخیراً با کمک ایالات متحده آمریکا و مدیریت مهندسی شده اونها چیزی در حدود 1000 نفر از افراد داعش به غرب استان الانبار در پایگاه عین الاسد دارن ذیل دستورات فرماندهان ارشد آمریکا آموزش دارن میبینن که توضیح بشن و هدایت بشن به کشورهای که اونها هدفشون از جمله در افغانستان. و تو این مدت هم سعی کردن که به صورت زیرزمینی بخش اعظم این نیروهای لیدر داعش رو متاسفانه آمریکا با شگرت‌های زیرزمینی خودش انتقال دادن به افغانستان و چیزی که شما اشاره کردید برای مبارزه با طالبان یا جایگزینی طالبان که فرصت خوبی است برای ایالات متحده آمریکا اگر این ترفند و این سیاست رو در افغانستان بخواهد ایجاد بکنند. ولی گفته میکنند باز دستگاه دیپلماسی ما و دستگاه امنیتی ما و متحدین ما خوشبختانه پیشروتر و جلوتر از اون هستند که بخواهند اجازه بدن که داعش جایگزین طالبان بشه.
متشکرم از شما آقای دکتر حسین حاجی، کارشناس مسائل سیاسی، از اظهار نظرتون در جهان سیاست.
خیلی متشکرم.
عصرتون بخیر. خدا
میکروفون خبرساز.
در بخش پایانی برنامه امروز میکروفون خبرساز از حضور شرکت‌های ایرانی در 16 نمایشگاه بین‌المللی ارمنستان گزارش می‌دهد.
شرکت‌های ایرانی در 16 نمایشگاه بین‌المللی ارمنستان حضور یافتند.
خودرو، ماشین‌آلات، کاشی و سرامیک، شیرآلات و انواع کف‌های کازه بخشی از محصولات ساخت کشورمان هستند که شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه به بازدیدکنندگان معرفی می‌کنند.
ارمنستان به شدت تمایل دارد که روابط تجاریش را با ایران افزایش دهد. سفر اخیر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با ایران با واکنش مثبت اقشار مختلف، محافل سیاسی و اجتماعی و فعالان اقتصادی این کشور روبرو شد. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان:
ما می توانیم به غیر از حوزه انرژی در حوزه‌های مانند ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات، در حوزه تولید مواد غذایی و کشاورزی و گردش همکاری کنیم.
این سفر مورد استقبال شدید فعالان اقتصادی این کشور قرار گرفت. گورگن ویرابیان، رئیس شرکت سامورنکو:
ما چند سالی است که با شرکت فولاد مبارکه اصفهان همکاری میکنیم و امیدواریم این همکاری در نتیجه سفر نخست وزیر ارمنستان به ایران افزایش یابد. خرید از ایران به نفع ماست به خاطر همجوار بودن و کیفیت و قیمت مناسب محصولات این کشور.
آرمن آبراهامیان، رئیس شرکت استکوی کشور ارمنستان هم در این باره اینطور میگوید:
امیدوارم سفر نخست وزیرمان به ایران دستاوردهای خوبی برای توسعه روابط دو کشور داشته باشه تا ما هم شرکای ایرانی جدیدی به دست بیاریم.
حضور فعالان اقتصادی ایران در ارمنستان و تمایل مصرف کنندگان این کشور برای استفاده از اجناس ایرانی باعث افزایش صادرات ایران به ارمنستان در یک سال گذشته نسبت به سالهای قبل به میزان 48% شده است. از سوی دیگر گسترش همکاری‌های دو جانبه ایروان تهران که در جریان سفر نخست وزیر ارمنستان به ایران اتفاق افتاد از اهمیت زیادی برخوردار است. افق‌های جدید در چارچوب اتحادیه اوراسیا، گسترش همکاری‌های دو جانبه در حوزه انرژی، همکاری‌های فرهنگی، عرصه‌ای مهم برای توسعه روابط، پتانسیل فنی و تخصصی در همکاری‌های صنعتی و همچنین تاکید بر توسعه همکاری‌های گردشگری از مهمترین افق‌های پیش روی ایران و ارمنستان در میان مدت است. شبکه خبری اسپوتنیک.
ارمنستان با حدود 30,000 کیلومتر مربع مساحت و بیش از 3 میلیون نفر جمعیت در منطقه قفقاز با کشورهای ترکیه، گرجستان، جمهوری آذربایجان و ایران هم مرز است. این کشور حوزه قفقاز جنوبی از اهمیت ویژه‌ای در مراودات اقتصادی برخوردار بوده و پلی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا محسوب می‌شود. بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده از سوی دولت ارمنستان، ایران در سال 2017 به عنوان ششمین شریک تجاری مهم ارمنستان معرفی شد. این در حالی است که در سال 2018 ایران به پنجمین شریک تجاری مهم ایروان ارتقا یافت.
ممنونم از همراهی امروز همه شما. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره پیامک 3900 و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعته آماده دریافت نظرات شماست. عصر بخیر. خدا نگهدار. هموطنان عزیزم،
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
هر جا میرم یه صدا تو گوشمه، یه نشونی از مسیر زندگی. مگه میشه این صدا یادم بره؟ چون شده یادت همیشگی. هر جا باشم خیلی آروم دلم، راه زندگی همیشه روشنه. حس خوبی تو همه وجودمه، حسی که شبیه عاشق شدنه. پر از آرامش و مهربونیه حس آدمای پشت این صدا. مگه میشه که ازش ساده گذشت؟ نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها؟ مثل دریا پر از آرامشن و خاطراتشون میمونه یادگار. از گذشته تا همیشه میتونه توی ذهنمون بمونه یادگار. رادیو ایران که تو هر زمان خاطره میسازه تو خیالمون، تو توی هر ساعت و هر ثانیه ای با وجودش میشه خوب شه حالمون، پر از آرامش و مهربونیه حس آدمای پشت این صدا، مگه میشه که ازش ساده گذشت، نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها، مگه میشه که ازش ساده گذشت، نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها.